أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و شاکریم که توفیقمون داد امروز در این محفل بسیار نورانی در جمع شما گرامیان حضور پیدا کنیم و قبل از آغاز سخن این ایام با برکت و نورانی که برخی از آن را پشت سر گذاشتیم، دهه مبارکه ولایت، عید سعید قدیر خم، عید الله الاکبر، میلاد امام کاظم و روز دوشنبه روز مباهله و اثبات حقانیت رسول اکرم و صداقت نبی مکرم و زمین ساز ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه را هم به شما عزیزان تبریک و تحیات میگویم و امروز هم روز شهادت میثم تمار بزرگ مدافع حریم ولایت و جانباز در راه امیر المؤمنین سلام الله علیه است که با تمام توان و با همه وجود تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونش از امیر المؤمنین سلام الله علیه دفاع کردند و کوتاه نیامدند، تا جایی که دستان او را بریدند از علی دست بردارد، از علی دست بر نداشت، پاهای او را قطع کردند، از علی دست بر نداشت، بالای دار زدند، با همون حال از علی دست بر نداشت، بالای دار از دست و پایش خون داره فواره می کنه، به جای آن که زجه کند، اظهار ناراحتی کند، اظهار درد کند، بالای دار فریاد زد: هان مردم، بیایید در اطراف این چوبه دار من. من از علی سخنان زیادی دارم در فضیلت علی، در حقانیت علی. این چند لحظه‌ای که از عمر من باقی است بیایید از علی برایتون بگویم. جایی که عمرو بن حریث دوان دوان پیش عبید الله زیاد میره، اگر عمار با این وضع به سخنرانیش ادامه دهد، مردم کوفه بر علیه تو خواهند شورید. دستور میدهند زبان هم میثم را هم میبرند و با آخرین نفس خودش تا آخرین خونش از علی دست بر نداشت. باشد که همه ما این بزرگواران میثم تمارها، عمار یاسرها، حجر ابن عدیها، رشید هجریها که جان خود را در کف دست گرفتند و با تمام توان از ولایت دفاع کردند، اینها برای ما الگو باشد که ما راه اینها، مسیر اینها و مرام اینها را در جامعهمون احیا کنیم و زنده کنید. بحثی که من بخواستم در محضر شما بزرگواران داشته باشم که به حق ضرورت داره امروز با این حجمه های گستردهی که علیه مذهب اهل بیت و علیه نظام مقدس برخواسته از فرهنگ اهل بیت وجود دارد، روی این موضوع دقت بیشتری داشته باشیم و اون موضوع دشمن شناسی و محورهای دشمن شناسی و تفاوت‌هایی که ما می‌توانیم در این زمینه از مکتب امیر المؤمنین سلام الله علیه در این زمینه داشته باشه که ظاهرن دستگاه هدوپلشفتر با مشکل مواجهه، نمیدونم حالا اشکال در کجا هست. امیر المؤمنین سلام الله علیه یکی از محورهایی که در نهج البلاغه و در فرمایشات دیگرش مورد دقت قرار داده و بارها به یارانش توصیه می کرد، به استانداران، فرماندارانی که منصوب می کرد به اونها توصیه می کرد. صلواتی خط بفرمایید. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نامه ای که به مالک اشتر نخعی حاکم مصر منصوب از طرف علی می نویسد می فرماید من نامه لم یونمه. اون ملت و قوم و افرادی که به خواب رفتند و از دشمن غافلند این رو بدانند دشمن از آنها غافل نیست، دشمن آنها به خواب نرفته. در برنامه دیگر می فرماید من نام ان عدوه ان بحته المکائد. اون کسانی که از دشمن به خواب رفته اند و توجه به دشمن ندارند و موقعیت دشمن رو تشخیص نداده اند و در حوزه دشمن شناسی بصیرت های لازم را ندارند، این رو بدانند روزی فرا خواهد رسید دشمن اطراف آنها را فرا می گیرد، نه توان دفاع دارند و نه امکان گریز، راهی جز تسلیم ذلتبار یا کشته شدن ندارند. من نام ان عدوه ان بحته المکائد. این رو امیر المؤمنین در قرر الحکمشون حدیث 76 87 صفحه 334. در روایت دیگر امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید در روایت دیگر می فرماید لا تستسقرن العدو و این زهب. هرگز شما دشمن رو کوچک نشمارید، گرچه از دیدگاه شما دشمن خیلی ضعیف و کوچک. همین دشمن کوچک و ضعیف از بی‌توجهی شما استفاده می کند بزرگترین ضربه را بر پیکره نظام شما، جامعه شما، حیثیت شما خواهد. لا تستسقرن العدو و این ضعف. و در طول این 40 سال شما ببینید از همون روزهای آغازین انقلاب اسلامی ایران ما چوب این مسئله را همیشه خوردیم. ابتدا منافقین از همون آغاز انقلاب فعالیت خودشون را آغاز کردند. از همون روز 22 بهمن به پایگاه‌های نظامی هجوم آوردند، سلاح‌ها را غارت کردند و و اینها را در جاهای مخفی کردند تا روزی از اونها استفاده کنند. خیلی از بزرگان ما خودمون در همین آبادان سال 58 از طرف حضرت امام در همون دانشگاه نفت آبادان بودیم. تقریبا مرکز اصلی مسعود رضوی دست شما درد نکنه خدا خیلی تشکیلات ایشون عمدتاً آبادان بود. آبادان را اینها به جولانگاه خودشون تبدیل کرده بودند. بنده شاید اولین نفری بودم تبلیغات علیه منافقین رو در همین شهر آبادان شروع کردیم. با سخنان حضرت امام علیه منافقین که یک سال دیم دو سال قبل از انقلاب در نجف فرماشات ایشون رو در در دیوار چسبان دیدیم. خیلی از مسئولین حتی روحانیت بزرگوان با من مخالفت سخت که برای من واقعا خیلی دشوار بود. الانم که برای شما عرض می کنم باور کنید قلبم به درد می کنم. آقا اینها بچه های خوبی هستند، حافظ نهج البلاغه، نماز شب خوانند. حالا امام یک فرمایشی رو کردن. گفتم آقا اینها خیلی طول نخواهد کشید. علیه نظام جنگ مسلحانه اعلام خواهد کرد. اعاظم می گفتن فلانی شما خیلی بدبینی تکاییتی از این بزرگان حضرت راجه های جمعی. خب ما بهشون ارادت داریم. من گفت امام تو جفتم شخصاً رفتن گم از حضرت امام گرفتم آمدن در آبادان خاندیم اولین نماز جمعه ما در خدمتش. آقا شما خیلی دین ها بدبینید. آقا این چیه؟ آقا زبانتون رو گاز بگیرید. اینا بچه مذهبی هستن. گفتم آقا من با اینها بودم، من میشناسم اینها. خیلی از دوستان نزدیک ما جذب اینها شده بودن، با اینها جلساتی ما داشتیم. اینها همون مارکسیست ها و آتیست هایی هستن به خودشون رنگ مذهبی زدن و اینها با مذهب بیگانه هستن و فرمایشات خود امام نشان میده بر این که اینها اصلا با مذهب و نهج البلاغه ارتباط واقعی ندارد. یکی از فرمایشات امام بود وقتی آمدن پیش من به قدر اینا نهج البلاغه میکنن، من روحانی که 60 سال 70 سال در حوزه هستم اینقدر نهج البلاغه نمیخوام اینا میخوام. اگر آیه حاضر معاذن قفلت استفاده کردیم، فقط قفلتمون هزینه سنگینی داشت که حدود 1700 عزیزمون رو از دست داد. من نام ان ادوه این به حضر المکاره و نا تستسگرن الادوه و این زعوف
17,000
بله من چی عرض کردم؟ 1000 بله معذرت آم 17,000 ما عزیزمون رو از دست دادیم به خاطر همین لا تستسگرن نمید عدوب و این زعوب. امیر مؤمنین سلام علیه دشمن رو تقسیم بندی می کنه. یک دشمنی که جز قدرت و جز زور چیز دیگری نمی بنده. با او از راه صلح آمدن کاملا اشتباه، با او از راه گفتگو آمدن 100% اشتباه، چون زور در برابر زور، قدرت در برابر قدرت. ولی یک دفعه نه، دشمن دارای عقل وجدانه، ارزش حد زدن داره، ارزش صحبت کردن داره. امیرالمؤمنین بگه فرصت رو شما با این دسته دوم از دست ندید، همونطوری که با دسته اول هم از راه مذاکره بخواد وارد بشید او از این فرصت استفاده می کند بدترین ضربه را بر شما بزند.
خب مثلا به عنوان نمونه، خب حضرت امام از همون روز اول اعلام کرد آمریکا به عنوان یک دشمن سرسخت ما هست و ما باید در برابر آمریکا قدرت نمایی کنیم. من خب یکی از توفیقاتی که خدای عالم به من عنایت کرد در خاک عربستان بیش از 200 جلسه مناظره با علمای بزرگشون، مفتیانشون، اساتید دانشگاه‌هاشون، دانشجوهاشون داشتم که مجموع این مناظران چاپ شده در 3 جلد تقریبا 1780 صفحه. یکی از بحث‌هایی که خیلی برام جذاب بود سال 84 بود با 10-12 از دانشجویان ارشد دانشگاه ام القرا. خب دانشگاه ام القرا قطعا شنیدید، یکی از دانشگاه‌های ایدئولوژی ترور عربستان هست. فارغ التحصیلانشون یا میشن سفیر یا میشن امام جمعه یا میشن رده های بالای قوه قضاییه شون و عمدتاً هم هیئت امر بالمعروف و نهی از منکر بیت الله الحرام با این دانشجوها است. با اینا یک شب بحث میکنید تا ساعت 3:15 بعد از نیمه شب یکی از دانشجوها بلند شد در جمع گفت فلانی شما این عبارت چنان زد شده شدارم همون سال هم من نوشتم خدمت آیت الله به شرحی هم دادم مکتوب مفصل. گفت فلانی شما افتخار کنید رهبری دارید، میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند ولی رهبران ما در عربستان به نوکری آمریکا افتخار میکنند. رهبران شما مایه سربلندی شما هستند، رهبران ما مایه سرافکندگی ما هستند. ما خجالت میکشیم بگیم رهبر ما ملک ما میر آمریکا با رئیس جمهور آمریکا شراب سر میکنه، این برای ما مایه ننگه. بعد برگشت که در یک روزی رهبر انقلاب را دیدید از طرف ما دست شده بوسید و بگید ما دانشجویان با این تفکر وهابی شما را قبول نداریم، ما مذهب شیعه را مذهب شرک میدانیم ولی به این شهامت و به این شجاعت شما ما افتخار میکنیم. ای کاش این روحیه را رهبران ما هم داشتن. این یک دشمنی که ما باید با او سرسختانه در برابرش بایستیم. و در طول این 8 سال اخیر هم خوب برای همه روشن شد که قضایان از چه قراره و همین احباب فوق و پیشرفتشون که سرور کرد، خب این گاو شیردهشون هم که دیگه شیرش تمام شد دیگه جرأت نمی کنن چیزی بگن، وگرم بگن دیگه آقا شیرمون تمام شده دیگه مجالی برای دوشیدن نداره. خب کل برق برگشت. شما قطعا از وضع رسانه های بین المللی حتی از رسانه هایی که دست معاندی هست اطلاع دارید، در این خبرنامه هایی که میاد به صورت محرمانه میبینید شما که الان خیلی از ماهواره های معاند مثل وهاب و بی‌بی‌سی و غیره تقریبا 180 درجه چرخش دادن و این رو یکی از به قول بزرگ قدرت نمایی ایران در برابر آمریکا که الان دنیا مفقود مانده نمیتونن تحلیل کنن. اصلا آمریکا آنچنان در شوق رو رفته نمیدونه چه کار بکنه. خب شما میدونید پیامی داد تقریبا یک ماه قبل آقا ما برای اینکه این بار سرافکنده نشیم اجازه بدید در ایران یه دوست عملیاتی انجام بدیم، شما اصل عمل نشان ندید تا آبروی ما در جهان حفظ بشه. دوستان عزیز سپاهی ما گفتن کوچکترین اصل عمل در ایران انجام بدید با سخت‌ترین وضع مواجه خواهید شد، عقب نشینید. یک دفعه این دشمن، یک دفعه یک دشمنی است که راه اصلاح است. امیرالمومنین در رابطه با این دسته دوم میگه الاستصلاح للاعداء به حسن المقام و جمیل الافعال احسن من ملاقاتهم و مغالطتهم به مزیز القتال. اگر شما دشمن را صلاحیت سخن گفتن مذاکره میدانید، با او مذاکره کنید با حسن مقال، با گفتار نیک و جمیل الافعال، با کردار نیک، برخورد جذاب، اگر بتوانید با برخورد جذاب و مذاکره درست، مذاکره ای که تمام منافع شما در اون مذاکره تضمین شده باشد، نه مذاکره به معنای این که ما محکومیت بکنیم از شما امتیاز بگیرن بدون آن که امتیاز بدن، نه، مذاکره ای که تمام منافع شما تضمین شده باشد، این مذاکره بتوانید جذب کنید دشمن را به مراتب بهتر از این هست که با برخورد نظامی در برابر او جبهه بگیرید. این خیلی زیباست. یا در روایت دیگر، من استصلح عدوه زاد فی عدده، اگر شما بتوانید یک دشمن را با مذاکره و با طرح دوستی و رفاقت جذب بکنید، قطعا در آمار دوستان شما و سپاه شما افزوده خواهد شد. بنده شخصا مذاکرات زیادی با این وهابی ها سلفی ها داشتم، بر این عقیده هستم 90% اونهایی که جذب سلفی ها میشن، جذب وهابیت میشن، جذب این فرقه یمانی ها میشن، اگر ما با دوستانه با اینا صحبت کنیم، همون تعبیر حضرت امیر حسن المقال و جمیل الافعال، بنده تجربه دارم بیش از 90% اینها قابل اصلاح، قابل جذب. بنده خودم سال 84 یا 85 بود، ماه رجب مشرف بودم، شب 14 یعنی یک شب بعد از میلاد امیرالمومنین سلام الله علیه، مشغول طواف بودم نزدیک حجرالاسود، دیدم یه آقای دست گذاشت به شانه من، برگشتم، این رو جوان حدود 30 شروع کرد هر آنچه که دهنش درآمد به من فوش دادن، یعنی اگر خدای عالم واجب کرده بود که یکی از اعمال طواف فوش دادن به دیگری است، ایشون دیگه بیشده نمیتونست فوش بده. شما مشرکید، نجسید، آمدید کعبه را خراب کنید، دولت عربستان اشتباه میکنه به شما ویزا میده، تمام حرفاشو که من همینطور نگاه میکرد، گفتم برادر حرف تمام شد، خب من برادرتون نیستم، من برادرتون نیستم، گفتم آقایی که برادر من نیستی میشه یک گوشی بشینیم با هم صحبت کنید، ما شما تعجب کرد، این همه فوش را ما جواب نداد، این همه توهین کرد، خب برادرت نیستم، خودم آقایی که برادر من نیستی، خب بریم، خب آمدیم همون روبروی رکن یمانی، خب دوستانی که مشرف شدن خلوت‌ترین جا همون روبروی رکن یمانی نشستیم، خدا شاهده قسم به بنای امیرالمومنین شاید نیم ساعت 40 دقیقه صحبت کردم، گفتم آقا من مشرک، شما موحد، قرآن میگه و این احد من المشرکین استجارت فاجره حتی یسمع کلام الله، پیغمبر اگر یکی از مشرکین پناه آورد به شما، پناه بده تا سخن خدا را بشنوه، حالا من میخوام سخن خدا را از شما بشنوم، دلیل شرک من چی؟ آقا شما قائل به تحریف قرآن جواب شد، شما نمیدونم غیر خدا را میپرستید، 3-4 تا اشکال اساسی من جواب دادم، دوستان والله علی لعلا بلند شد پیشانی من بوسید، شانه من بوسید، چندین با عذرخواهی و بعد از من شماره تلفن گرفت، من شماره همراه دادم، خب نه من گمان نمی کنم این شماره همراه درست باشه، اجازه بده من زنگ بزنم، اگر گوشی شما زنگ خورد تا می فهمم درسته، گوشیش گرفت، گوشی تلفن ما را گرفت، بعد از اونم چندین سال با هم ارتباط داشتیم تلفن از طریق اینترنت، خب آیا اگر اون فوش بده، منم فوش بدم به اون. نتیجه آقای شرط این آقا داره
کجایی بود؟
ایشون اصالتا مال امارات بود. نه عربی، ما دیگه اونجا میریم اونجا لباس هم میگذاریم کنار، لباس عربی میپوشیم و دیگه ما تقریبا یه مقدار عربی با اینا به قول فارسی میخوانیم، ترکی فکر میکنیم، عربی هم حرف میزنیم. بله الان اگه حال من تجربه های زیادی عزیزان دارم در این زمینه، حتی با اینها که جذب داعش شدن با اینها صحبت میکنیم، ولی دوستانه من به رفقا گفتم آقا با این داعشی نه ابتدا موضع بگیرید، آقا شما چنین چنان، آقا ما هم میخواییم به این داعش بپیوندیم، ولی چند تا سوال داریم، چند تا شبهه داریم، میشیم با هم بشینیم این شبهه های ما، سوال های ما را جواب بدید، ما هم بیاییم به طرف شما، در خدمت شما باشیم. وقتی آدم میشینه با اینا صحبت میکنه، جواب تا شبهه مطرح میکنه، متوجه میشون. در همین اهواز بعضی از رهبرانشون دوستان ما رفتن صحبت کردن، اینا گفتن آقا شما کجا بودید؟ چرا دیر آمدید؟ قبل از اینکه ما جذب این فرقه فاسقشون نیامدید شما. من یک روز دقیقا تو ذهنم نیست، 87-88 بود، روز دوم فروردین، من نماز صبح خوانده بودم، مشغول بودم با کامپیوتر، تلفن زنگ زد، هنوز آفتاب در نیامده بود، گوشی رو برداشتم، زدم اطلاع بوشهری مدیر حوزه های علمیه، از بوشهر زنگ زده، دیدم شروع کرد آقای قزوینی شما در قم نشستید و خبر ندارید و آبیا دارن در استان ما بیداد میکنن چنین و چنان. گفتم آقا چیه؟ گفت بالا سه نفر از اینجا رفتن در امارات اونجا دوره وهابیگری دیدن، اومدن در یکی از منافق ما 300 تا بچه شیعه های ما رو وهابی کردن، یکی از اینا برداشت تمام مهره های مسجد رو که نام ائمه الله برد دست تو دستشویی و غیره به فتنه درست کردن. آقا دستتون آب هست نخور، بیایید شما اینجا. اینها رو اطلاع دستگیر کرده انداخته زندان، در زندان را تبلیغ میکنن، میگن آقا جمهوری اسلامی مشرک اینها توانایی بحث مناظره با ما ندارن، ما را دستگیر کردن. خود زندانی ها را دارن وهابی میکنن. گفتیم چشم، ما زنگ زدیم دوست از دوستان آیت الله نظم الدین طبسی و داماد کنازار خوشنویس و تا ظهر هم دینشون سه تا بلیط گرفته فرستادن در خانه ما. ما فردا صبح رفتیم بوشهر، رفتیم سه نفر در یک طرف نشسته بودن، ما در یک طرف نشسته بودیم. خب گفتیم ما قضیه چی؟ شروع کردن بعضی از آیات لا تقوم الله الا و انا قد ان الذين تقون من دون الله عباد هم تو همین که دیگه وهابی ها بگه مثل این نوارهای دو سره هست که تمام میشه دوباره از اول میاد. بعد اینکه رهبرشون بود، بزرگشون بود، گفتم خب عزیز من آیه 97 سوره یوسف هم خواندی که قرآن میگه یا ابانا استغفر لنا، اگر واقعا خواندن غیر خدا شرکه، چرا حضرت یعقوب نبود بچه های من خدا را بخوند؟ خدا میگه ادعونی استجب لکن، اومدید سراغ من، از من میخواهید واسطه بشم خدا گناه شما را ببخشه؟ این شرکه خواندن غیر خدا. خب آجا من خیلی سال آیه قرآن ندارم، یه قرآن ترجمه دار به من بدید من ببینم چیه قضیهش. حالا داستانشون هم این بود، من رفته بودن امارات یه تخلفی داشتن، برده بودن دادگاه، قاضی گفته بود آقا شما محکومیت گفتون نمیدونم از 3 سال تا نمیدونم 10 سال باید زندان بمانید، ولی اگر اینجا یک دوره میبینید اسلام راستی بعد برید در شهرتون تبلیغ بکنید، من کل دوران محکومیت شما را میبخشم. حالا شما میبینید یک قاضی وهابی به این فکره، بعد در داخل کشورمون حالا دیگه خیلی زیاد اون فاز نریم بهتره. الله اگه حالی بعد اینا را یه دورای دیده بودن که اومده بودن، بودن خب شما سوادت چقدر؟ بگم من دوم راهنمای شرمه قرابرش بخلش نشسته بود، داداش ترسته بود، پنجم ابتداریه، ولی درد ما این بود یک طلبه از حوزه علمیه شهید دسته پایه 6 یعنی در حد فوق الجسم. با این هم من تقریبا شاید کمتر از 10 دقیقه با اینا صحبت کردم، کمتر از 10 دقیقه. اینها قطران که عشقشون جاری شد، اون طلبه که اصلا خوب گریه میکرد همین گر عشقش میرد. حاجر غزبی شما کجا بودید؟ فرشته بودید از آسمان آمدید، خدا شما را رسان. ما الان نزدیک 2 سال 3 سال این بحث شروع کردیم. بعضی از آقایان روحانیون به جایی که بیان اینطوری با قرآن با ما حرف بزنن، رفتن بالای منبر آقا اینها مزدک هستن، خواهر را برای مادر را ازدواجش جایز میدونن. جوانها دیدن بر خدای تند این آقایان با ما این شکلیست، جذب ما شد. بعد حاجر بوشهری از کنون زنید آقا بین منطقه وحدتی یه مورد صحبتی هم اونجا بخونید. ما پاشتون رفتیم اونجا یک صحبتی هم جمع، یک جمع گردن مسجد، یک صحبتی که الحمدلله کل این فتنه خوابید رفت. خب آما بیایی این ستارا گرفتی، اون 300 تا بچه شیعی که جذب اینها شدن. خب اینها خارج تن ما هستن، اینها جزء جامعه ما هستن. حالا ناآگاه تبلیغات سو کشانده رفته اون طرف، خب ما بگیریم این زندان کنیم، اون شلاق کنیم، این اعدام کنیم، خب چی میشه؟ جز این که آمار دشمنان ما بیشتر بشه، آمار ناراضی های ما بیشتر بشه، چیز دیگری هم هست. و لذا امیر المؤمنین فرمود من استسلح عدو زاد بی عدده. اگر ما بتوانیم یک دشمن رو اصلاح بکنیم و او را از مسیر انحرافی برگردانیم، بر آمار دوستان شما و سپاهیان شما افروده خواهد شد. ولی تا اگر ما این روش رو داشته باشیم، روش خوب. نکته زیبایی که امیرالمومنین داره که به نظر من این جمله امیرالمومنین رو باید بنویسیم زیر شیشه میزمون، محل کارمون، حتی محل استراحتمون، اتاق پذیرایی من باشه. تمام روانشناسان عالم جمع بشن اینطور جمله زیبا نمیتونن بیان کنن. میفرماید احبب حبیبت حونما فعسا ان یکون بغیض حونما. با دوستانت دوستیت معتدل باشه، نکنی اسرار زندگی رو در اختیار دوستت قرار بدی. همکارته، ماهوبته، زیر دستته، همسرته، برادرته، چه لزومی داره تمام اسرار زندگی در اختیار رو قرار بدی؟ یک روزی همین دوست به علبی برمیگرد دشمنتون میشه، میانش با تو به هم میخوره، تمام اسرار زندگی تو فاش میده. این همسرت فردا خدایی نکرده یک اتفاقی میفته، از تو ناراضی میشه، میره خیلی از اسرار تو را به برادرش میگه، به خواهرش میگه، به مادرش، اون به اون، اون به اون، یک دوره میبینی که آقا اون آبرو و حیثیتی که در جامعه داشتی بد هدف عهد به حبیبی و یکونه. با دوستانت معتدل باش، هر کسی برای خودش یک اسرار تو زندگی داره، یک لغزش هایی داره. انسان نباید تمام اسرار زندگی و ماف زمین و گذشته های خودش همینطور بگذاره تکرده. این اخلاص نیست، نه این خیانت به خوده که شما بیایید تمام اسرار گذشته رو شروع کنید تعریف. بعضی وقتا بعضی از دوستان هستن وقتی که گرم میشن شروع به صحبت میکنن، ولی ما فلان جا رفتیم، فلان کار کردیم، چنین شد، چنان شد، ولی اون طرف دیگر تمام اینا را در ذهنش و این نوار ضبط میکنه. اون روزی که میانش با شما به هم ریخت، این نوار رو در ذهنش باز میکنه، شروع میکنه علیه شما سنباشی کردن. از اون طرف عبق بغیزه که اونم ما اگر با کسی هم دشمنی، دشمنیت معتدل باشه. اگر با کسی بد شدی تمام اسرار زندگیشو فاش نکن، آبرو حیثیتش نبر. چرا؟ چون یک روزی همین دشمن میشه دوست شما. همینی که میانش با شما به هم رفته میانش دوستی میشه. بعد خجالت میکشی ها، سر تنین دازی فاقی ها، یادت میاد بابا این همینی بود که من با اون میانم به هم کرد، همین اسرار زندگیش فاش کردم، آبروش بردم. چقدر زیباست این جمله علی در همون زندگی خانوادگیمون، برخوردمون با پدرمون، مادرمون، برادرمون، خواهرمون، تا بیاد در جامعهمون، با دوستانمون، با دشمنانمون، این رو ما الگو قرار دادیم. اگر این رو الگو قرار دادیم، به تعبیر حضرت علی السلام بله آمده ایم، اون راه صحیح زندگی کردن و معاش رو فراز بعدی تو من از دوستان تقاضا دارم، این در نهج البلاغه خطبه حکمت 274 شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی جلد 19 صفحه 156 وسائل شیعه جلد 12 صفحه 148 اماری شیخ طوسی صفحه 365 مصادر متعددی این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مطرح کردن. ولی دا انشاءالله عزیزان ما دقت کنن این تعابیر رو رعایت کنند. و بعد نقطه پنجم، رعایت ادب در برخورد با دیگران. ایاک ان تتکلم فی غیر ادب، تلاش کن با دیگران سخن میگویی کلمات مؤدبانه باشند، کلماتی که زننده باشند، کلماتی که طرف مقابل رو برنجاند، همچه کلماتی به زبان نیاورد. الادب هو زینت الانسان، زینت یک انسان ادب او است. از طرفی هم و ایاک و ما مستحزن من الکلام، تلاش کنید سخنان زشت، سخنان ناروا بیان نکنید. فَإِنَّهُ يَحْبِسُ عَلَيْكَ لِعَامٍ وَيَنْفِرُ عَنْكَ الْكِرَامٍ، سخنان نادرست به زبان آوردن باعث میشه افراد پست به شما جرأت پیدا میکنن، اونها هم با عبارتهای ناصحیح با تو سخن میگوید، دوستان خوب شما هم از دست شما خواهند رفت. حتی ما در شوخی هامون تلاش کنیم اون احترام طرف مقابل رو حفظ کنیم، کاری نکنیم در شوخی ها حرمت شکنی بکنیم. ظاهرا طرف میخنده ولی در باطن قلبش توفانه که این چرا با این جملات زننده و گزنده این تعابیر رو بکار کرده. او هم در دلش میگیره یک روز انتقام بگیره، او هم دنبال این هست در زندگی تو یک نقطه ضعفی و لغزشی پیدا کند مقابله به مثل باشد. ولی تا اینها نکات درستیه، یا در وصیتشون میفرمه بلا تتکلمو بالفحش، سخن ناسزا و سب و فحش به زبان نیاورید. چرا؟ فَإِنَّهُ لَا يَلِيكُ بِنَا وَلَا بِشِيَعَتِنَا، فوش دادن نه زیبنده ما ائمه هست نه زیبنده شیعیان ما هست. بعدتا ما در این زمین دقت کنیم، شما ببینید امیر المؤمنین معاویه را مسلمان نمی دانه. در نامه شش نهج البلاغه مراجعه بفرمایید، با یک قسم شدید و غلیظ، فبلذی فلد الحبه و برع النسمه، قسم به خدای آفریننده هستی و بشر، قسم به خدای شکافنده دانه ها، ما اسلم، اینها که در فتح مکه مسلمان شدن مثل معاویه و ابو سفیان و دیگران، اینها واقعا اسلام نیاوردن، استسلم تظاهر به اسلام کردن و از مرون کفر ظاهری را به کفر باطنی مبدل کردن. این نظر علی نسبت اینا. ولی در جنگ سفین میبینه بعضی از یارانش دارن به معاویه فحش میدن. خطبه 126 نهج البلاغه را ببینید. اینی اکره ها انتکون مصبقه. من دوست ندارم یاران من حتی به معاویه فحش بدن. فحش برای میچه. فحش دلیل کسیست که دلیل برای اقراق ندارد. فحش سخن کسیست که سخن برای گفتن ندارد. شیعه و بچه شیعه افتخار می کند که مذهبش برگرفته از قرآن و سنت راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. خب شیعه ای که افتخار می کند به این مذهب انصاف نیست. ما این مذهب را و چهره این مذهب را با چهار تا فحش به دیگران آلوده کنید. دیگران را به مذهب تبدیل کنید. امام صادق سلام الله علیه شیخ صدوق در اعتقادات صفحه 108-107 علامه مدرسی در بهار جلد 74 صفحه 217 چاپ ایران چاپ بیروت جلد 71 اینا اختلاف جلدی دارن. امام صادق میگن بعضی از این شیعه ها میرن تو مسجد به مقدسات اهل سنت فحش میدن، توهین میکنن. امام صادق میگه ما له، این دوست ما که تو مسجد نشینه فحش میده مقدسات اهل سنت، چی شه؟ چی دردشه؟ چه مرضشه؟ لعنه الله، خدا این رو لعنت کنه. من بارها گفتم در رسانه هایی که بودم، چه در رسانه های شیعه و همون چندین جلسه مناظره من در المستقله داشتم که از شبکه های وهابی ما در عربستان سعودی، نور افغانستان، من مال سنی ها چندین جلسه اونجا بحث داشتم. بارها گفتم آدم اهانت به مقدسات اهل سنت گناه نابخشوده نیست و گفتم این رو ما منت به سر اهل سنت نمیذاریم که اونها مقدسات اونها رو نباید بکنیم. این رو آموزه های دینی ما، ائمه ما به ما آموزش دادن. آقا امام صادق سلام الله علیه شما این کتاب کافی جلد 2 صفحه 366 حدیث 4 و حدیث 5 معاویه ابن وهب از اصحاب خاص امام صادق میاد خدمت امام صادق عرض میکنه یا ابن رسول الله برخورد ما با اهل سنت چطوری باشه، چطوری تعامل کنیم؟ من آفیس دوباره تکرار میکنم کافی جلد 2 صفحه 36. خب امام صادق سلامون نهی نمیده ها در خودتون خوب باشه برد باشه. یک جمله امام صادق داره خیلی جمله زبان شناختیه خیلی عجیبه، میگو انظروا الى ائمتكم الذين تقتدون بهم. تعامل شما به اهل سنت چطوری باید باشه؟ نگاه کنید به امامانتون که افتخار تقلید از اونها را دارید. فاصنعوا ما تصنعوا. ببینید امامان شما بر خودشون با اهل سنت چطوری است؟ شما هم همون سیره امامانتون داشته باشید. بعد میگه تبلا انا لنعود مرزا. به خدا قسم ما اگر همسایه سنی ما مریض بشه من امام صادق قیادتش میدم. آیا ما در این استانهای تلفیقی این روش رو داریم؟ همسایه ما سنی مریض میشه قیادتش میدیم. اگر از دنیا برن در تشییع جنازه ما شرکت میکنیم. آیا ما اینچنین هستیم واقعا؟ اگر در محکمه از ما بخوان له یا علیهشون نیم شهادت میدیم. این هست. بعد در حدیث پس میگه اخلاق شما با اهل سنت باید طوری باشد اونها شما را الگو قرار بدن. وقتی برخورد شما با اهل سنت برخورد درست شد اونها به ما دعا میکنن، میگن رحم الله جعفر، خدا امام صادق رو رحمت کنن. عبد و از احسن تربیتهم، چه صحابه خوبی تربیت کرده. ولی اگر اخلاق شما با اهل سنت بد باشد، به ما بد بیرا میگن، یعنی امام صادق نتونسته اصحابش خوب تربیت کنه. و هزار دوستان یه مقداری در این پر برخوردها دقت بکنن. این که ائمه گفتن برید در نماز جماعت اونها شرکت کنید، میگه بابا در صف اول نماز اهل سنت نماز خواندن، من صلا خلفهم فی الصف الاول کمن صلا خلف رسول الله. هر کس در صف اول اهل سنت نماز بخواند، ثواب نماز صف اول پشت سر پیغمبر رو میدن. ده تا ده تا روایت داریم، همه فقهای ما به این فتوا دادن. اینه، به این خاطر نیست که ما بریم اونجا فقط مجردن نماز بخوانیم. نه آقا، شما وقتی با اینا اختلاف داشتید، اخلاق شما رو میبینن، رفتار شما رو میبینن، جذب اخلاق اهل بیت میشن، جذب مذهب اهل بیت میشن. کونو دعا تناس به غیر السنت کن میکشن فریده دیگه. شما با رفتارتون مردم را به مکتب دعوت کنید، نه با گفتارتون. وقتی شما میرید میشینید تو صف، سمت راستی سلام، سمت چپی سلام، حال شما چطوره، کجا بودید، چی بودید، چه نبودید، مشکلی برطرف میکنید، شما میاد مشکلش رو برطرف میکنید، رفاقت پیدا میکنید. همین باعث میشه اینا با آموزه های اهل بیت آشنا میشن دیگه. و لذا این برخوردهایی که ائمه علیهم السلام به ویژه آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در امور اجتماعی، چه برخورد با دشمن، چه برخورد با افرادی که قابل اصلاح هست، چه برخورد با کسانی که با ما مشترکات زیادی دارن. حالا ما چه کار داریم؟ فردای قیامت نه ما را به قبر اینها میگذارن، نه اینها را به قبر ما میگذارن، و ما هم به هیچ وجه من الوجود از طرف خدا تأمینی و تضمینی نداریم. ما مصادر ما معنا براءت من النار، ما برای هیچ کسی کاغذ براءت نداریم. به تمام شیعه های ما بگیم من کان لله ولیا فهو لنا ولی، من کان لله مطیعا فهو لنا ولی. هر کس مطیع خدا باشد دوست ماست. من کان آسیان لله فهو لنا عدو، اون شیعه‌ای که شبان روز کارش گناه معصیت، این دشمن ما، ما هیچ تضمینی برای شفاعت او نداریم و هیچ تضمینی هم نیست. دوستان عزیز، از عاقبت ما خبر نداریم. ما روایات متعدد داریم، شیعه سنی، حتی سنی ها در صحیح بخاری و مسلم آوردن یک انسانی میاد یک عمر عمل صالحین رو انجام میده، برای یه لغزش های نابخشودنی دارد، آخر عمر با صفت اهل جهنم از دنیا میره. بعضی از افرادی هستن کارشون گناه معصیته، ببینید یه کار خوبی کردن، اون کار خوب دستشون رو میگیره، با عمل اهل بهش از دنیا میره. یکی از دعاها که دوستان انجام بدیم هم عاقبت خیریه. در شرح حال امام نوشتم رضوان الله تعالی علیه، آجاهای اشراقی در مامشون نقل میکنه، چون در اون همسایه ما بودن و با هم ارتباط شده، تنگاتنگی هم داشته. ایشون میگه ما در زماران با امام تو حیات قدم میزدیم. امام به من گفت آقای اشراقی، اگر یک نفر از طرف خدای عالم بیاد، یک صادق بگه خدای عالم گفته که آقای اشراقی یک دعای قبول شده، یک حاجت مستجاب پیش من داری، اون دعای مقبول و حاجت مستجاب چیزی میخوای از خدا؟ آقای اشراقی میگه من هر چه فکر کردم، چه بخوام، خیر دنیا، خیر آخرت، شفاعت، بگه ذهنم نرسید. هر کدام میخواستم ترسیدم بگم امام یه ایرادی میگیره. گفتم خب آقا، اگر برای شما هم که اتفاقی بیفته شما چه میخواید؟ من یه درنگی دیگه خودم، اگر برای شما هم که اتفاقی بیفته، گفتم من دلا فاصله حاصل برکش رو هایش آبه. من از خدا عاقبت خیلی میخوام. با امام حسین چقدر افراد اومدن از مدینه مکه مسیح. شب دهم عاشورا امام حسین فرمود اینا فقط با من کار دارن، هر کس میخواد دره دره. چقدر از اردوگاه امام حسین جدا شدن رفتن. یعنی اینها اومدن بدبختا تا لب در بهش، تا ورود به بهش چند قدم بیشتر نیست رفتن. خدا بیامرزه آیت الله شیخ محمد شهاب‌آبادی استادزاده ما، ما افتخار داشتیم خدمتشون 8 سال هم خارج اسفار خواندیم هم خارج عرفان. ایشون خیلی این عبارت رو میگفتن، میگفتن در روز عاشورا در آخرین لحظه عمر صدیقی یکی از این غلاماش شمشیر را فوق کار امام حسین تمام کنید که جدا کنید که تمام بشه بره. این غلاما آمد، امام حسین یه نگاهی کرد با اون بدن بیرمقشون، گفت غلام ان نسبک ترید و ان یکتل امین، نسل تو میخواد دامنش رو آلوده کنه به خون من. حالا این نگاه امام حسین با این غلام چی کرد؟ با همون شمشیری که آمده بود سر امام حسین رو جدا کنه برگشت با سپاهیان عمر سر جنگید و به شهادت رسید. آخرین شهید در کربلا قبل از امام حسین سر کرد. خب ببینید آمده تا لبه در جهنم، یعنی دم در جهنم قرار گرفته که تا سقوطش به جهنم در لحظه شماری میکنه. ولی یک دفعه میاد کجا؟ شهرهای در راه همین امام حسین سلام، در رکاب امام حسین. ولی زاد دوستان ما تلاش کنیم این عاقبت به خیری رو از خدای عالم بخواهیم و خدای نکرده کاری نشه که ما اون آخرین لحظه وقتی میام نگاه میکنیم ببینیم تمام زحمات ما هدر، تمام تلاش های ما رفت. الان شما ببینید این فرقه های نوظهوری که پیدا شده مثلا در استان شما، این سلفی ها و غیره، مخصوصا من به همه عزیزان توصیه میکنم دستشون هم میبوسم، ما تلاش کنیم سنی سنی بماند، حنفی حنفی بماند، شافعی شافعی بماند. اینا دارن سنی های ما را سلفی میکنن. یک سنی با شاخصه سنی به داعش نمیپیونده، ولی اگر سنی رفت سلفی شد زمینه ظهورش به داعش کاملا فراهمه. شیعه شیعه بماند، وقتی رفت منحرف شد نمیدونم جذب منافقه شد، جذب این یمانی ها شد و غیره، زمینه برای شما امتحان خیلی راحت برای شما بنده. و تلاش کنیم مخصوصا نسبت به اهل سنت، طلبه های اهل سنت و غیره، برخوردهای دوستانه داشته باشیم. نمیشینیم خیلی دوستانه مثل یک دکتر که مریض میره اونجا چطور با محبت با او برخورد میکنه، با این جوانهای سنی، با این طلبه های سنی. من تقریبا سال 88 بود یک مسافرت به بیرجند شما داشتیم، از اون تجربه های تلخی هم داشتیم. ما در یک جمعی گفتیم آقا یه مطلب خصوصی محرمانه است، آقایان بزرگواری کنن دیگه در جمع شما باشه. من تا قم نرسیده دیدم شبکه های وهابی نوار من پخش کردن، زنگ زدم به رئیس سازمان گفتم دست شما درد نکنه بابا، چقدر شما ها آدم های امانت داری هستید. خب ما رفتیم همین حوزه علمیه، اصرارم کردم به دوستان خیلی چیز نبودم از این حوزه علمیه تارو به دیدنی کردیم، نشستیم با علماشون با طلبه هاشون غیره. و حالا در حدی به قول این نل هدایا علا قدر مهدی ها یه چیزی هم برای اساتیدشون دادیم، این بای عیدی ما برای من توضیح. بعد از اون چقدر اینها نسبت من زنگ زدن تشکر کردن، بقیه ارتباط ما مدت ها بود. الانش هم باز با چون با جناب مولوی فاروق ما هم سفر مکه بودیم اونجا میدید ما برخوردمون با وهابیا و غیره چقدر دوستانه و جذابه. امروز هم مناس بعد از دیدار با ایشون داشته باشیم یا به هر حال ما ببینید برخوردهامون با اینا برخورد جذابی باشه. من استسلح عدو و او زاده بی عدبه باشد. الان ما تعدادی از این جوانهای ما، عزیزان ما، جذب این یمانی میشن. خب اینها در یک جمله به شما عرض کنم، بارها من گفتم خطر این یمانی ها، احمد الحسنی ها، ودا تدا بدا از خطر منافقین بیشتره، از خطر داعش هم بیشتره. اینها توطئه آمریکا و اسرائیل دارن اینها را تربیت می کنن بیان در درون شیعه، در درون حوزه های علمیه نفوذ کنن. یکی از اینها که در یکی از روسته های اطراف هم نماز جمعه می خوان، دوستان سپاه دارن، دوستان نوارش دارن، خطاب میکنه به طلبه هایی که بودن اونجا، جوانه ها، آقا شما برید کتاباتونو بفروشید، فرشاتونو بفروشید، ماشینتونو بفروشید، اسلحه تهیه کنید. امام ما احمد حسن دستور میده ما طلبه های نجف اون رو 500 تا 500 تا با قتل عام کنیم، این مراجع رو باید قتل عام کنیم. یکی از اینها همین دو سه روز قبل یک پیامکی برای ما فرستاده، نواری از یکی از اینها که من بازتبی کس شاگردان را که با جوابی آمولی بوده، میگه آقا ما این سه نفر رو باید از سطحه دیدی برداریم. اولی حاجه های خامنه ای، امام رهبرم نمیگه، دو صلوات خط بخارم، دوم آیت الله سیستانی، سوم آیت الله مکارم شیرازی. مادامی که این سه نفر در قید حیاتن، ما یمانی ها موفقیت نخواهیم داشت. اینا کجا را هدف کرده؟ وهابی همچه موضع‌گیری نسبت به شیعه نداشت، منافقین نداشت، عموم شیعه را ملا قرار میدادن، نه یک طیف خاص را. اینها اهانت هایی به مراجع ما دارن و لا در طول تاریخ این اهانت ها را هیچ دشمنی برای شما از کنم نسبت به مراجع و بزرگواران ما نداشتن. من فقط یک چیزی که اینجا فقط بیارم فقط بخوانید، یعنی من به قدری این عبارت ها وقیه و نادرست هست که اصلا از خواندنش خجالت میکشم. ببینید تعبیر رو نگاه کنید، صفحه رفت، حالا گرد دوباری صلوات خط بفرمایید. الله تعابیری به کار برده نسبت به مقام اعظم رهبری، تعابیر نسبت به آیت الله سیستانی که ولا اراذل اوباش نسبت به همدیگر هم که تعابیری به کار نمیبرند، یعنی وقیح‌ترین پشت رکیب‌ترین عبارت رو نسبت به مراجع ما دارن اینها انجام میدن. گرد کردم تا کنون هیچ وهابی سلفی داعشی اینطور الفاظ رجیک نسبت به بزرگان ما نداشتن، اینها دارن. و لذا یه مقدار حواسمون رو جمع کنیم، اطلاع رسانی کنیم و نسبت به اعتقادات فاسد اینها، خب اینها سال 1385 رهبرشون احمد الحسن نامه ای نوشته بود به مراجع، نفر اول تو اینترنت هم اسم مقام اعظم رهبری حفظه الله تعالی، نفر دوم حسینی غزوینی در ایران دعوت کرده بود برای مناظره و غیره. من بیش از 50 بار تو شبکه‌های ماهواره‌ای گفتم، تو فضای مجازی گفتم و در اینترنت و غیره، آقا من آمادم با اینها مناظره کنم، نه اینکه بیام بگم احمد الحسن حق یا باطله، نه اینکه این فرزند امام زمانه یا نه، آمده ظهور حضرت مهدی رو نزدیک کنم، نه، مناظره می کنم در کفر و مرتد بودن احمد الحسن، ثابت می کنم با صد دلیل که این بابا مرتد نجس مطهور دمه. اینها اصلا مقدساتی نمانده که اینها توهین نکرده باشن. حضرت ابراهیم شده بزرگ، حضرت یونس علی نبی جناب آلی و علیه السلام. بابا قرآن میگه این یونس من المرسلین. یک خطایی از او سر زده بود، به خاطر این خطا خوب تصدیق کرد در شکم ماهی و این باعث شد که خدای عالم او را نجات بده و چکار کنه. و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. بعد این بابا به صراحت شما ببینید آیا از این توهینی بالاتر هست؟ اینم کتاب شما معمولا کتابهاشون رو البته این چیز رو نمیاره، در متشابهات جلد 4 صفحه 104 رسما ایشون اعلام میکنه حضرت یونس رفته جهنم تا قیامت تو آتش جهنم میسوزه. من گفتم بابا از علمای شیعه نه، از علمای سنی هم نه، از این وهابیا سوال کنید. کسی به یک پیغمبر بزرگی حضرت یونس هم که تعبیری به کار ببره این رو شما مسلمان میدانید؟ بابا از مسلمان ها سوال نکنید، بگید از خاقام های یهود اسرائیل سوال کنید. بگید آقا اگر یک نفر به یک پیغمبری بگید آقا این پیغمبر در آتش جهنمه، اصلا این رو کافر میدانید یا نه؟ این رو مؤمن به خدا میدانید یا نه؟ بگید از این علمای یهود بپرسید. یک تعاویل اینا بکنم تأسف میخورم که بعضی ها ما در این قضیه ما یک از بچه های سپاه بازنشسته است و بالای 50% جانبازی شده رهبر اینها در شهر ما. ما یکی از دوستان رو فرستادیم برای مناظره، چشمش خورده بود به ایشون، گفت نه من با تو نمیتونم مناظره کنم، شما موقعیت علمی خیلی بالاتر از من هست. طلبه های ما جذب اینها شدن، بچه های وزارت جذب اینها شدن. یعنی من واقعا تأسف میکنم. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در وجودش یک ظلمتی بود، اگر اون ظلمت در وجود علی نبود به جای پیغمبر می نشد دیگه، رسول اکرم لازم نبود بیاد، حضرت علی به عنوان پیغمبر آخر زمان. این سری مزخرفات اینها دارد. من بارها گفتم هم حاضرم مناظره کنم هم مباهله کنم با اینا، ولی تا الان جواب ندادن. گفتم بابا بنده با توجه به اینکه الان 20 سال 30 ساله حالا مردم نسبت من محبت دارن روی دفاع از امیر المومنین، گفتم اگر من جذب این گمانی بکنید ها یقین داشته باشید 500,000 نفر با من میاد داخل و خارج، اینو قول میدم بهتون. خب بیاد با هم بشین صحبت کنید. حالا نزدیک 10 سال ما داد میزن یک مورد جواب ندادن. این دلیل بر این است که اینها خفاشگونه الان بودجه هاشون داره مرتب از سوئد میاد، براز آمریکا براشون پول میفرسته، عربستان سعودی پول میفرسته، تبلیغات گسترده. اینا از داعش خیر ندیدن، از طالبان خیر ندیدن، الان آمدن این فرقه یمامی رو در میان ما دارن پرورش میدن مثل ما در آستین، که یک روزی شاید از اینها استفاده کنن. بنده همونطور که هم کدن نسبت به منافقین اون زمان که کسی در ایران اینها را خطر نمیدانست بنده اعلام کرده اینها خطره. الان من دارم میگم من یک مصاحبه مطبوعاتشم بعضی از اصحابت رو خطران خیلی تند حرف زدید اینا که از منافقین داعش برتر. گفتم نه آجان در رابطه با منافقین من گفتم دوستان قبول نکردن، بعد از کمتر از یک سال همان شکلی گفتم. در رابطه با این احمد الحسنی ها یمامی ها با تمام قاطعیت دارم میگم اینها خطرشون از داعش خیلی بیشتره برای جامعه شیعه و برای حکومت اسلامی و برای حوزه های علمیه ما و برای مراکز نظامی ما. ولی لذا ما باید اطلاع رسانی بکنیم، مردم را آگاه بکنیم، فریب خورده ها را بنشینیم، با سخنان زیبا برخورد قشنگ اینها را از درد شدن نجات بدیم. من دیگه بیش از این مصده نشم از اینکه اینو دارم طول کشید، از همه عزیزان پوزش می طلبم اجازه به چند تام دعا کنیم. خدایا تو را قسمت می دهیم به ولایت علی بن ابی طالب طرف فرزند علی بن ابی طالب حضرت مهدی نزدیک بگردان. ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند بلحظ مقام معظم رهبری موفق و معجز دار. خدایا به حضرت زهرا به ما این توفیق را بده، همونطوری که امام راحلمون فرمودند این نظام مقدس جمهوری اسلامی را عظیم مولایمان بقیت الله الاعظم کنید. خدایا با آبروی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و همه رزمندگان و مجاهدین که در هر کجای عالم در جبهه کفر علیه ایمان و نفاق علیه ایمان می جنگند، دیدید عزیزان ما در یمن پیروزی و نصرت نهایی نصیب اینها بگردان. خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. عزیزان ما در کشمیر گرفتارند، با آبروی صدقه طاهره هر چه سریعتر از اونها رفع گرفتاری بنما. خدایا حوائج ما را به حد حضرت زهرا برآورده کن، دعاهای ما به اجابت برسان. هدیه برگاه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل و دو یادگارش طلبات.